شرای آدم ها رو باید این گونه ابتدا اصلا بهش بپردازیم که این شعر خیلی از مواقع از خود شاعرش معروف تره. حالا اگر نیما به طور مثال پدر شعر نو لقب نمی گرفت و بنیانگذار شعر نو محسوب نمی شد در اذهان عمومی، قطع به یقین مثل شعرایی بود که خیلی از موقع با یه شعرشون خیلی معروف تر میشند و اون شعر باعث میشه که اگر حتی کسی نام شاعر رو ندونه ولی تا شعر رو بشنوه میگه اه آره این شعر رو شنیدم یا خوندم یا میدونم. مثلا شاید خیلی از افراد نام اخوان ثالث رو به عنوان شاعر نشناسن، نشنیده باشند یا باهاش ارتباط جدی نداشته باشن، اما تا مثلا شعر زمستان رو میخونی یا جمله هوا بس ناجوان مردان سردسین، شعر رو خیلی از افراد هم خواندند، هم این جمله رو به یاد داره. شعر آی آدم ها هم همینطوریه. خیلی ها به همین دلیل حتی نیما رو با نام شاعر آی آدم ها میشناسن. یکی از عللش هم اینه که این شعر خیلی بهش پرداختم شده، این توسط افراد مختلف بررسی های خاصی در موردی صورت گرفته و سعی کردن که در موردی صحبت بکنن، نظرات مختلفی در موردش ارائه شده. حتی جالبه که در اون متن معروف مکتوب مشهور جلال آل احمد که در مورد نیما یوشیجه با عنوان پیرمرد چشم ما بود که خاطرات خودش رو از آشنایی با نیما تعریف میکنه و انصافاً هم خیلی پر از تفنن و پر از جذابیت اون مکتوب و حائز اهمیت برای خواندن، چون حالا اصلا اینکه توصیف میشه که چگونه با نیما آشنا شده و بعد هم که خب نیما با اونها، یعنی با خانواده جلال و همسر سیمین، ارتباط تنگاتنگ داشته از باب همسایگی و خیلی از مواقع با اون در واقع توضیحاتی که خانم دانشور هم داده میبینیم که نسبت به اون خاطراتی که داشته نیما خیلی از مواقع حتی در خانه آنها بوده، چون عالی خانم همسر نیما خیلی حوصله آیند و روندها و این پیروان نیمایی رو نداشته که هر لحظه سعی میکردن بیان پیش استاد و سعی بکنن ازش راهنمایی بگیرن، کسانی مثل اخوان، مثل شاملو، مثل نصرت رحمانی و دیگران، و به همین دلیل در واقع خونه خیلی شاید فرهیخته تر و فرهنگی تر خونه جلال بوده، به این معنا که هم خودش هم همسرش از نویسندگان بزرگ بودن و ادب دوست، پس طبیعتا آدم های اینچنین رو هم میپذیرفتن با استقبال. و نیما خیلی از موقع ها به نوعی دفتر کارش انگار بوده، اون محل کارش بوده خونه جلال و عالی خان و خانم دانشور، و خانم دانشور هم خاطرات بسیار زیبایی داره از ارتباطش با نیما یوشیج که خواندنی همه اینها. اما خود جلال در واقع توضیحی که میده در مورد اصلا آشناییش با نیما جالبه که میگه اولین باری که اصلا پیرمرد رو دیدم، حالا پیرمرد اصطلاحی است که او به کار میبره برای خواست نیما یوشیج، توی کنگره نویسندگان دیدم سال 1325 که خیلی زبر و زرنگ با یه لفظ اینجوری هم استفاده میکنه، میامد و میرفت و شبی قرار شد که نوبت شعر خواندن او شد که اتفاقا برق قطع شد، برق رفت و با نور شمع ایشون با شور و حرارت شروع کرد شعر آی آدم ها رو خواند. و اینجا در واقع خاطره جلال از نیما با خوانش شعر آی آدم ها اتفاق میفته، که البته این شعر 5 سال قبلتر سروده شده در سال 1320، 27 آذر 1320. بعضی هم حالا انقلت هایی دارن و اگر اماهای نسبت به تاریخ شعر که حالا قابل بحث نیست اینجا خیلی، اما اگر در سال 1320 این شعر به حسب اون روایت های مشهوری که اتفاق افتاده سروده شده باشه، تقریبا 3 ماه پس از تصرف کشور و ایران توسط نیروهای متفقین این شعر گفته شده، یعنی وضع و حال به شدت به هم ریخته است، مشکلات معیشتی مردم طاقت فرسا شده، از اون طرف هم آرزوهای سیاسی و آرمانهای ایدئال طلبها و ایدئال خواها و آرمانگراها هم تقریبا رو به زوال رفته، نابود شده، باطل شده، از بین رفته، و حال عمومی مردم که هیچ روشنفکران و نویسندگان و شعرا هم که به شدت خرابه و هیچ حال خوشی وجود نداره. و شعر آی آدم ها به نوعی در این سال ها سروده شده. مجموعه ای که در واقع آی آدم ها درش منتشر شده از مجموعه شعر منه، که جالبه تمام شعرهایی که در مجموعه شعر من در واقع در یک جا جمع‌آوری شد و توسط نیما مطرح شد که اینا از مجموعه شعر من هست، در واقع همه رنگ و بوی معین نیمایی دارن. یعنی شعر نو رو به معنای دقیق کلمه نیما سعی کرده که رعایت بکنه با همون اصول و قواعد و در واقع الگوهایی که خودش هم داره ارائه میکنه و خودش هم داره توضیح میده، و این شعر هم دقیقا یک شعر نیمایی منحصر به فرده با همه اون قواعدی که نیما میتراشه برای شعر نو. اما از یه طرفی خیلی از مفسرین و منتقدین اعتقاد دارن یک شعر تک وجهی است و خیلی در واقع ویژگی خاصی ندارد، از باب ساده بودن و از باب رسا بودن و زبان در واقع نزدیک به زبان گفتار و عامیانه. حتی من تا حدی میپذیرم این حرف رو، چون یادمه که اتفاقی خاطره خوبی هم خودم دارم. با دوستان رفته بودیم در شمال کشور برای تفریح، و رفته بودیم لب دریا و به تماشای دریا، و یکی از دوستان بنده یک دختر کوچولویی داره که البته اون موقع کوچولو بود، الان ماشاءالله دیگه بزرگ شده، و این دختر اون موقع مثلا 5 سالش بود 6 سالش بود. خیلی هم پدر مادرش علاقه داشتن که این شعر بخونه و مثلا کلاس‌های شاهنامه خوانی و اینها برده بودنش، یه چیزایی اونجا هم خونده بود یاد گرفته بود. و به من اومد گفتش که تو، با همون زبون بچگیش گفتش که من شعر بلدم، تو هم بلدی؟ گفتم منم یه خورده بلدم. حالا وای سر به سرش گذاشتم و شروع کردیم با هم حرف زدن. گفتم چی دوست داری چی خوندی؟ این گفت اینو دوست دارم از فردوسی خون، یه خورده از حافظ خون، چند تا بیت خون. و من هم گفتم که من نیما رو خیلی دوست دارم. گفت نیما که؟ گفتم شعر نو میه. گفت شعر نو چیه مثلا؟ که دیگه دقیقاً همون موقع که ما لب دریا بودیم و لب آب، من شروع کردم شعر آی آدم ها رو براش خوندم. جالب بود که شعر آی آدم ها، حالا درسته که تناسب هم داشت با اون لحظه که دم دریا بودیم و به تماشای دریا ایستاده بودیم، و اون بچه خیلی سریع این ارتباط رو متوجه شد بین اون حرفای من، بین اون شعر نیما و دریا و منظره دریا که داشت تماشا میکرد. اما مهمتر از اون این بود که به شدت با شعر ارتباط برقرار کرد، و جالب بود که بعدتر هم شعر رو حفظ کرد، و این شعر بسیار ساده بود برای او و خیلی راحت او رو متوجه خودش کرد. خب از این بابت بله، ولی واقعیتش اینه که شعر آی آدم ها یه اتفاق مهمی که درش داره میفته و بسیار هم مهمه، تصویر آفرینی قدرتمند نیماست با همین کلمات ساده، و این از کارهای عجیب و غریبی است که فقط از پس نیما برمیاد واقعا. یعنی نیماست که میتونه در تاریخ ادبیات ما این چنین حرف بزنه که در عین سادگی، در عین بی‌آرایگی، در عین بی‌پیرایگی بتونه یک سخنی بگه که در واقع این چنین هم تصویرساز و این چنین هم قدرتمند و حتی کوبنده باشه، که در این شعر ما این اتفاق رو میبینیم. خب توضیح این شعر خیلی توضیح پیچیده نیست، چون در کل که ما یک تصویری داریم، یک باز هم با یک ادبیات توصیفی مواجه هستیم که شاعر ما داره یک تصویر رو به ما منتقل میکنه. تصویر آدمی است که داره غرق میشه، غریقی است که هر چه دست و پا میزنه و تلاش میکنه که صداش رو به کسانی که در کنار دریا در ساحل بساط گسترانیدند و به عیش و طرب و لذت و فرح و شادمانی مشغولند رو متوجه بکنه که داره غرق میشه و داره نابود میشه و از بین میره، موفق نمیشه، چون هم با غفلت آنها مواجه شده، یعنی آنها سرگرم کار خودشونن، سرگرم کار خیش، دنبال کار خیش. از اون ور هم اون اتفاقی که برای او افتاده، یعنی این آب دریا که در دهان او فرو میره، اون در واقع بادی که داره میوزه و اون اتفاقاتی که داره ایجاد میشه در اون حوادث طبیعی که وجود داره در اون لحظه، هم داره در نهایت کمک میکنه به اینکه او صداش به اونها نرسه. اما خب طبیعتاً با توجه به اینکه ما نیما رو به عنوان یک شاعر سمبولیک میشناسیم، شعر نمادگرا میشناسیم، قطعا همه اینها نمادهای خاص خودش رو داره که مثلا این مردم در واقع چه کسانی هستن، که مثلا او کسی که داره غرق میشه چه کسی است، اصلا خواستش چیه، حرفش چیه، چه اتفاقی افتاده که اصلا داره غرق میشه، ما باید در مقابل او چه بکنیم، و حرفای از این دست. من همیشه کلیدی که به دوستان میدم در بحث تحلیل شعر نیما اینه که نیما رو، شعرش رو در 3 وجه همیشه بررسی کنید. همیشه شعر نیما این 3 وجه رو همراه هم همزمان با هم با اقتران مکانی و زمانی در شعر داره. یعنی ابتدا به ساکن، نیماد داره تمام تلاشش رو میکنه که یک طبیعتی رو توصیف بکنه و یک اتفاق طبیعی رو اونجور که ما دیدیم و میشناسیم به ما بازگو بکنه. این اول. دومی که نیما تلاش میکنه یک مسئله سیاسی اجتماعی رو منتقل بکنه به ما، این دومه. و سوم اینکه نیما سعیش اینه که از خودش و از شعر نو حرف بزنه. خب همین الان اتفاق میفته، یعنی مثلا مثل همون شعر قایق، من چهرم گرفته، من قایقم نشسته به خشکی، فریاد من رساس و حرفای از این دست که در اون شعر داره میزنه، مقصود من زرفم معلوم بر شماست، یک دست بی صداست، من دست من کمک ز دست شما میکند طلب. در واقع مثل همون شعر اینجا هم داره همین اتفاق میفته. یا مثلا فرض بفهمید در شعر مهتاب، نازک آرای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش آب، ای دریغا ببرم میشکند، که منظور از ساق گل همین شعر نوست در اینجا، که یا میتونه آرزوها باشه یا میتونه آرمانها باشه، که در واقع نیما همش در شعرهاش تمام تلاشش اینه که نشون بده که شعر من و خود من در مرحله تولد هستیم، تازه متولد شدیم و این بعد از تولد ما این نهال نورس نیاز به مراقبت داره، نیاز به اعتنا داره، نیاز به توجه داره و این بی‌اعتنایی، این غفلت‌ها، این حتی تخته کردن‌ها، این بی‌اعتنایی‌ها داره باعث میشه این از بین میره، چون باید آبیاری بشه و اگر از بین بره در واقع مشکلات بزرگتر ایجاد میکنه. ادب و فرهنگ و هویت ما نمیتواند دیگه راهگشای نیازهای ما باشد و بحث‌های جدی که در اینجا وجود داره و خیلی نمیخوام واردش بشم، اما کل ماجرا اینه. پس ما سه وجه داریم. بچه اول توصیف طبیعی است که آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد جانشو می سپره از دست میده، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانی. داره این دریاه غیر از این که موجهای سنگین داره، تند، سنگین هم هست، تیره هم هست، یعنی یک به قولی گفت بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. و خیلی از موقع وقتی این یه تیکه رو میخونم یاد همین حرف حافظ میفتم، فکر میکنم نظر داشته، ناظر به این حرف حافظ جان بوده. آن زمان که مست هستید از خیابل دست یابیدن به دشمن، خب اینجا بحثای سیاسی اجتماعی نیماست، یعنی معمولا مردم ما در یک غفلتی به سر میبرند دیگه، همیشه فکر میکنن که چیره شدن، همیشه فکر میکنن که افتخارات رو به دست آوردن، همه چیز در ید اونهاست، در اختیار اونهاست، در تملک اونهاست، و اون موقع است که دقیقا از جایی که انتظار نداریم ما ضربه میخوریم و بزرگترین ناکامی های اجتماعی و سیاسی هم نصیبمون میشه. خب این دقیقا اینجا ناظر به این حرفه. آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن، آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را، اون لحظه که احساس کردید که گرفتید دست ناتوانی رو و توانایی براش ایجاد کردید، اینجا تا توانایی بهتر را پدید دارید، نه اینی که خودتون توانمند شدید، نه، یعنی او رو توانمند کردید. آن زمان که تنگ میبندید بر کمرهاتان کمربند، اون موقعی که با یک تبختر و با یک غرور و با یک نخوتی در واقع نسبت به خودتون میبالید و قره در این شوکت و شکوه خودتون میشید، اینجاست در چه انگامی بگویم من، یک نفر در آب دارد میکند بیهوده جان قربان، اصلا داره جانشو قربانی میکنه، اونم بیهوده. بیهوده چرا بیهوده؟ چون اصلا کسی غیر از اینکه اعتنایی نداره، کسی متوجه هم نمیشه. چرا متوجه نمیشه؟ به خاطر اون حوادثی که وجود داره، به خاطر اون در واقع گمراهی ها، به خاطر فریب هایی که به وجود اومده. این فریب ها در واقع خیلی مهمه توی شعر نیمایی که اخوان هم خیلی دنبال میکنه، شاملو هم همینطور. رفتند و رفت هرچه دروغ بود و فریب، این حرفایی است که در واقع همیشه در شعر نیمایی قابل بحثه و همه تلاش شاعران شعر نو، شاعران اصیل شعر نو البته اینجور بگیم بهتره، همیشه در مورد همین حرف بوده که خیلی موقع ها ما دوچار فریب شدیم، دوچار در واقع دروغ پردازی هایی شدیم که این دروغ پردازی ها نذاشته ما اون چه که واقعیت هست رو ببینیم و متوجه بشیم. در همون شعر مشهور بد 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 کرک جان خوب میخوانی، خوشا با خود نشستن، نر نرمک اشک افشاندن، زدن پیمانه دور از گرانان هر شبی کنج شبستانی. در اون شعر هم در واقع اخوان خیلی زیبا میگه، میگه دروغین بود هم سوگند و هر لبخند لبخند، دروغین است هر سوگند و هر لبخند و حتی دلنشین آواز جفت تشنه پیوند. آره، یعنی هر چیزی رو، هر سوگندی رو، هر لبخندی رو دروغ میپنداره. و در شعر چاوشی هم میگه من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم، ز سیلی زن، ز سیلی خور، از این تصویر بر دیوار ترسانم. هر چیزی که میبینم میترسونتم، چون به نظرم دروغه، چون به نظرم فریب دیگریست و چیزهایی از این من. از این مطلب. خب آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، کسانی که نشستید بساط دلگشا هم دارید، بساطی گسترانیده اید، خانه رحمت دارید، لذت میبرید، کیف میکنید و احساس میکنید این بساط دلگشا که باز ناظر به امر سیاست داره، این بساط دلگشا که خانه رحمتی است و شما هم دارید ازش استفاده میکنید، آواز خوشی داره، در صورتی که نه، این دلگشا به معنای آواز خانه هنرمند تأثیرگذار نیست. صدای خوشش در واقع آوازی است از جنس دروغ و فریب. اینجا هم باز دوباره تکرار میشه این حرف. نان به سفره، جامتان بر تن، فکر میکنید الان همه چیز دارید. یک نفر در آب میخواند شما را. اون کسی که داره در آب شما رو میخواند، در واقع داره متوجه این فریب میکنه شما رو، که حالا این شخص خود نیماست که در آب غریقه و حالا این آب هم از یک طرف این آگاهی و این شعور روشنفکری نیماست که داره بر اساس بحث‌های سیاسی و اجتماعی مخاطب رو متوجه این حرف میکنه، و در کنارش هم شعرشه، یعنی این خواندنه هم از همین بابته، میخواند شما را، داره شعرش رو میخوانه، که شعرش غیر از این که داره هویت و ادب ما رو در نظر میگیره و هدف قرار داده، از اون برم داره آگاهی و شعور ما رو هدف قرار داده برای رشد و اطلاع بیشتر. موج سنگین را به دست خسته میکوبد، یعنی با همه خستگیش باز داره تلاشش رو میکنه که موج سنگین رو با دست خستش بکوبه و نذاره که در واقع باعث بشه که او از کارش منصرف بشه، از راهش باز بمونه و نتونه به کار سترگ و مهم و عظیم خودش ادامه بده. باز می‌دارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه‌هاتان را ز راه دور دیده. اینو تو شعر ققنوس هم داره که از آن زمان که زردی خورشید روی موج کم رنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج، بانگ شغال و مرد دهاتی کرده است روشن آتش پنهان خانه را. قرمز به چشم شعله خردی خط می‌کشد به زیر دو چشم درشت شب، و در نقاط دور خلقند در عبور. نیما همیشه نظر داره به این آدم هایی که میبینه، ولی میگه خیلی دورن از من، نزدیک به من نمیشن و من هم به اونها نه. و این در واقع باز اینجا به همین امر داره اعتراف میکنه و دوباره نشون میده که سایه هاتان را زراح دور دیده میبینتتون، ولی نمیتونه شما رو متوجه خودش کنه. آب را بلعیده در گود کبود، و گود کبود اینجا در واقع استعاره است از دهان. آب را بلعیده در گود کبود، و هر زمان بیتابیش افزون، چون این در واقع استرارش داره بیشتر میشه، داره هم خفه میشه و از اون برم نام براش نمونده، رمقم براش نمونده. میکند زین آبها بیرون گاه سر گه پا، آی آدم ها. او زراح دور این کهن جهان را باز میپاید. زراح دور دو تا بحث داره، یه بحثیش در واقع این عمق خرد، معرفت، بینش و تدبیر یک انسان شعورمند روشنگر روشنفکره که داره از یک جایی ماجرا نگاه میکنه که اونجا تاریخه، در واقع کهن جهان. اینجا داره او از تاریخ نگاه میکنه که اینجا در واقع ناظر به دو امرم داره، تاریخ به معنای تاریخ سیاسی اجتماعی ما، که اگر کسی اهل تاریخ باشه، در واقع اینکه توصیه بزرگان هم هست که تاریخ بخونید، همیشه از همین بابه. تاریخ خواندن باعث میشه که ما متوجه بشیم که باز دوباره این اتفاق محصول چه چیزیست. مثلا یک بحثی که ما در تاریخ داریم، تداوم جبری یا تسلسل منطقی، از همین ناحیه است. بدین معناست که تاریخ دوباره تکرار میشه و خیلی از اتفاقاتی که ما امروز داریم میبینیم، این مثلا چند صد سال پیش، 100 سال پیش، 50 سال پیش هم بوده و ما فکر میکنیم حادثه جدیدیست، فکر میکنیم اتفاق جدیدیست. پس میشه در واقع با تاریخ آدم اهل معرفت باشه، اهل شناخت باشه. پس یه بخشش اینه که او داره از مسندی که در تاریخ داره و تاریخ رو رصد میکنه داره این جهان رو میبینه، شماها رو میبینه، ما رو میبینه و داره به ما تذکر میده، هشدار میده، آگاهی میده و داره ما رو دچار تنبیه میکنه که بفهمیم که ماجرا از چه قراره. از یک طرف هم این در واقع کهنگی قدیمی بودن ادب فارسی است که خب چند صد سال، نزدیک به هزار سال سیطره داره، تسلط داره، میگه من از این جا، یعنی تمام اینها رصد کردم، من اگر دارم شعر نو رو میسرایم، این شعر نو یه چیز مندرآوردی منی ضمنی نیست، در واقع بر اساس دیدگاه های دقیق فنی علمی و بررسی های همه جانبه من نسبت به شعر گذشته است. این اون چیزیست که در واقع نیما به شدت داره تلاش میکنه که منتقل بکنه به ما و بگه که من همه رو رصد کردم. اینجور نبوده که صرفا یک کسی باشم که اومدم از خودم یه چیزی همین شکلی مطرح بکنم به عنوان شعر نو. خیر، او ز راه دور این کهنه جهان را باز میپاید. پاییدن خیلی قشنگ اینجا در اومده. پاییدن به معنای هم نگرانیه، هم به معنای مواظبت و مراقبته. میزند فریاد و امید کمک دارد، آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایی. من خیلی از موقع این لحظه اینکه میزند فریاد و امید کمک دارد، آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایی رو وصل میکنم به همین جمله. یعنی فکر نمیکنم اینجوریست که میزند فریاد و امید کمک دارد، نقطه، نه، بعد بگه آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایی. اینطور نیست واقعا. اینطوری است که میگه میزند فریاد و امید کمک دارد، آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید. و این واقعا مربوط به همه زمان هاست، از این بابت که همین الان شما نگاه بکنید که خیلی ها دارن کارهای خوب میکنن، کارهای مهمی انجام میدن، اما مردم بی‌اعتناییم، خیلی از موقع ها نمیریم کمکشون، اجازه نمیدیم که اونها بتونن اون کار مهم و جدی خودشون رو اونجور که باید ارائه بکنن و واقعا همه‌گیر بشه و بشه که اون اتفاق مهم بر کل جامعه تأثیر بگذاره و شهر ما رو، کشور ما رو، سرزمین ما رو آباد بکنه. خب این بی‌اعتنایی چیز خوبی نیست و مردمی که غافلن، مردمی که بی‌اعتنا هستن، مطمئنن در نهایت در آینده آینده رو از دست خواهند داد. موج میکوبد به روی ساحل خاموش، پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده بس مدهوش. دیگه بیهوش شد اصلا، میرود نعره زنان وین بانگ باز از دور میاد. من اینجا رو خیلی دوست دارم. میدونید چرا؟ چون با اینکه بیهوش میشه، اما در نهایت این بانگ آی آدم ها هنوز هست. این بانگ رو حتی اگر من یک بار هم زده باشم، این در فضای انسانی، در گوش های انسان های ارزشمند میپیچد و وجود دارد، مثل همون ندای هل من ناصر ینصرنیه. یعنی در واقع این ندا وجود داره، کیست یاری دهنده ای که مرا یاری دهد، این وجود داره. و دلهای آگاه، دلهای ارزشمند، دلهای گرانسنگ قطعا از این جنسن که این آواز همیشه در گوش آنها، در گوش جان آنها تنین انداخته. پس آی آدم ها که این وین بانگ، این بانگ باز از دور می آید، در واقع اینه، آی آدم ها. چقدر اینجا قشنگم به کار برده. من وقتی خودم باش تمرین فن بیان میکنم با بچه ها و شاگردا، میبینم چقدر زیباست. وین بانگ باز از دور می آید، واقعا انگار داره میاد این صدای و باید به همین شکلم خونده بشه. آی آدم ها و صدای باد هر دم دل گزاتر. صدای باد داره دل رو در واقع میخراشد، باعث آزار دل میشه. بله، چون باد دیگه نمیذاره این صدای خیلی منتقل بشه. این باد و اینها در واقع همون جریاناتیه که باعث میشه که حائل بشه بین حق و باطل، ثواب و خطا، ما نتونیم تشخیص بدیم. باد همون هیاهوهایی که ما توی فضاهای اجتماعی سیاسیمون خیلی از موقع‌ها ایجاد میکنیم بدون اینکه خرد لازم رو داشته باشیم. در صدای باد بانگ او رهاتر، اما با این همه او باز امیدوارانه نعره میزنه، فریاد میزنه، چون این صدا به هر طریقی باید منتقل بشه. و یکی از این بادها شعره که شعر رسانه قدرتمندی است برای اینکه این صدا دوباره منتقل بشه. در صدای باد بانگ او رهاتر، از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوش این نداها. کدوم نداها؟ نداهایی که مختص به یک نفر مثلا نیما نیست، همه کسانی که دارن کارهای مهم و جدی و انسانی انجام میدن. آی آدم ها.